بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیت طاهرین. دیروز عرض کردیم که ابو حنیفه و مالک ابن انس اینها منکر خیار مجلسند. دلیلشون هم اینه که حدیث البیعان بالخیار را توجیه میکنند. میگن معنای حدیث اینه که متعاقدین تا موقعی که عقد کامل نشده خیار دارند. یعنی مثلا بایع وقتی میگه به تو، مشتری هنوز قبول نکرده، بایع خیار داره. بایع میتونه از ایجابی که خونده عدول بکنه. ابو حنیفه میگه که کلمه تفرق در قرآن به معنای تفرق در قول، نه تفرق در بدن. و این یتفرقا یغنی الله کلن من سعته، یا و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه. این استدلال ابو حنیفه. جواب این استدلالم اینه که کلمه تفرق توی این دوتا آیه شریفه‌ای که ابو حنیفه گفته به معنای تفرق در قول هست. اینجاها تفرق به بدن نیست، تفرق به قول مراده. اما کلمه تفرق حقیقت شرعیه در تفرق به قول نیست. یعنی اینجوری نیست که شرع بگوید تفرق یعنی تفرق به قول.
بله، استعمال مجازی با قرینه است.
بله، صرفا یک استعمال، بلا اینه هیچ کدام حقیقت نیست. بله، ابو حنیفه اگر ثابت کنه که شرع کلمه تفرق را، اصلا این باجه را، به معنی تفرق در قول به کار برده، اون موقع استدلال او درسته. ولی صرف این که تو دو تا آیه قرآن تفرق به این معنا به کار رفته، این دلیل نمیشه. اینها رو میگن موارد استعمال، نه این که موضوع له کلمه. این یک اشکال به ابو حنیفه. اشکال دوم اینه که اصلا اگر که معنای حدیث این باشه که ابو حنیفه گفت، اصلا حدیث لغبه، حدیث بی معنا میشه. چون حدیث داره میگوید تا موقعی که عقد خونده نشده این دو نفر خیار دارند. خب تا موقعی که عقد خونده نشده هر کسی خیار داره دیگه، چون ابو حنیفه اینطوری معنا میکنه دیگه، میگه بیان یعنی موقعی که هنوز عقدو کامل نخونده اند خیار دارند. خب هر کسی میدونه تا موقعی که عقدو نخوندیم خیار داره آدم. بله بله، یعنی اصلا لغوه یه چیز خیار اینه که آدم بیاد عقدی را فسخ کنه، اینجا اصلا عقدی وجود نداره. اگر عقد خونده نشده خیار داره که چی را فسخ کنه. چرا؟ نه اتفاق نمی فهمید. ابو حنیفه بسیار بسیار ادبیاتش ضعیف بوده، اولا فارس بود، عرب نبود، عربی هم که یاد گرفته بود ادبیات عربی یاد نگرفته بود. موارد بسیاری داریم که تو ادبیات اشتباه کرده. خب همین، پس یعنی ابو حنیفه اینو متوجه نشده که اگر که حدیث میگوید قبل از کامل شدن عقد خیار دارید، خب قبل از کامل شدن عقد که همه خیار دارن، این که گفتن نداره که. تازه خیار یعنی فسخ عقد، اینجا که عقدی در کار نیست. چرا؟ ندیگه. خب بله، خب بله، یعنی پیداست اینقدر این حرفا سسته که آدم میگه یعنی ابو حنیفه که اینو میگن امامی مذهبی اینقدر بی‌سواد بوده. خب بوده دیگه، همین امام صادق علیه السلام به جهان فرمود به ابو حنیفه ما ورثک الله من الکتاب حرفا، حتی یک کلمه قرآنو بلد نیست. ابو حنیفه اولین کسی بود که اینجوری وضو گرفت دیگه، اولین کسی که این وضوی بارونه رو ابو حنیفه گرفت. علت همین بود که همین آیه قرآن رو اشتباه میفهمید.
استاد به یه معنا میشه از لغویت حدیث جلوش گرفت، خب این که حدیث به لفظ خیار اومده ولی دلالت بر لزوم بعد از عهد میکنه.
خب
یعنی میگه البیان به خیار مالم یک طرف مفهومش
این لزوم رو الان میگم. الان دلیل دوم ابو حنیفه رو عرض میکنم، همین مطلب میگم. این دیروز گفتم ابو حنیفه البیان رو میگه مثلا از زاربان. زاربان یعنی چی؟ یعنی اون که داره میزنه، ولی اون که زد تموم شد دیگه بهش زارب نمیگن. ابو حنیفه میگه البیان یعنی اونی که الان داره میگه به تو، نه اینکه اونی که به تو رو گفته قبل تو رو میگه تموشو اینو دیگه میگه به تو. جوابش هم روشنه دیگه، جوابش اینه که تو بحث مشتق میگفتن که مشتق حقیقت هست در من این قضا انه المبده، اگر اختلافی هست درباره اونی که سیطلب هست تو اونی که اختلافه. کسی که دیروز دزدی کرده امروز حقیقتاً بهش میگن دزد. البیان لازم نیست فعلا بیو بخونه، اگه قبل خونده الان بهش میگن بیان. این راجع به این حدیث. هنوز اشکالات دیگر هم داره دا، ولی حالا همین مقدار کافی. دلیل دومی که ابو حنیفه استدلال کرده آیه شریفه اوفو بالعقوده. ابو حنیفه میگه اگر که خیار مجلس باشد پس وفا به عقد لازم نیست، چون خیار دارن دیگه میتونن وفا نکنند. و چون آیه قرآن فرموده وفا کنید به عقد، پس باید خیار مجلس نباشد که وفا به عقد بشه. اگر خیار مجلس صحیح باشد باید اینجوری بگیم اوفو بالعقود بعد انقضاء الخیار، و چون آیه فرموده به عقد وفا کنید پس معلومش خیاری نیست. اینم استدلال دیگر ابو حنیفه. جواب استدلالم اینه، در زمان خیار هیچ خیاری نباشد مگر اون جاهایی که خیار از زمان عقد فاصله داشته باشد. مثلا فرض کنید که خیار قبل یا خیار ای عقد رو که میخونن بعد عقد لازمه، بعد که خیار پیدا شد اون موقع وقت ابو حنیفه استصحاب میکنه. این استدلال دومم جوابش اینه که در زمان خیار وفاء به عقد واجبه، به خاطر این که در زمان عقد تملیک و تملک حاصل می شود. فقط جایز عقد و فسخ کنند. بایع وقتی چیزی را می فروشه در همون زمان خیار واجب تحویل بده. اگر بخواد تحویل ندهد باید عقد و فسخ کنه، و الا اگر فسخ نکنه واجب تحویل بده. نمیتونه بگه چون خیار دارم جنس رو تحویل نمیدهم. بگه این کار بکنه این گناه، مال مردم را حبس کرده. پس وفاء به عقد منافاتی با خیار نداره. این تا اینجا راجع به کلام ابو حنیفه که صاحب جواهر فرمود این فتوای ملعون است. بله همین، منم اصلا این مقدار که معطل کردم مرادم این بودن که اینکه آقایون فکر کردن ابو حنیفه بی جد همینجوری اومده گفته یه حادثه من قبول ندارم، تو اینجوری نیست. ابو حنیفه یه استدلالی داشته، حالا ولو غلط. آها نه نه آها تو دلالت حدیث اشکال داشت همین دیگه. و حالا جای این بس اینجا بودا که حالا اینا طول میشه
یک حدیثی داریم به منزله نسه، میگه من بعد از این که عهد میکنم چند قدم را میرم اونه چه کارش
خواهم. یعنی که
در واقع این استدلال که ابو حنیفه آورده در مقابل این نسه که مجبونه شده.
خب به هر حال یعنی ابو حنیفه استدلالی داشته ولو غلط. یعنی مثلا همون که دیروز عرض کردم ابن عمر میگه خب من بلند شدم را رفتم، این معنیش اینه که یعنی او فهمیده بود که خیار مجلسی هست. اینجا جای اینجور بحثی ساکه. حالا تو کتابای ما معمولا اینا نیستم، ولی اینجوری باید بحث کرد که اگر یک حدیثی از پیغمبر خدا صادر شد و بعد راوی حدیث یا مردمی که همشهری پیغمبرند و اون حدیث رو اونها شنیده اند، اینها مخالفت کردند، یعنی آیا مخالفت اینا میخواستن میگن که حرف پیغمبر رو قبول نداریم، یا میخوان حرف پیغمبر رو توجیه کنند. علل قاعده دومیه نه اولی. این حرف فارسیش این میشه دا، ما تو فقه خودمون میگیم اعراض مشهور از حدیث موجب ضعف حدیثه، همینو میگیم دیگه. میگه وقتی که مشهور از یه حدیثی اعراض کرده، این استدلالیه که ابو حنیفه داره. البته جوابش هم اینه سا، جوابش اینه که درسته مردم مدینه میگفتن خیار مجلس نیست، این درست، ولی تو مکه میگفتن خیار مجلس هست، یا توی کوفه یا یمن اینا میگفتن خیار مجلس هست. به این شاهد این میشه که صحابه پیامبر که همشون تو مدینه که نبودن، تو شهرهای دیگه هم بودن، چطور اون بقیه صحابه از کلام پیامبر خیار مجلس رو فهمیدن، مدینه یا نفهمیدن. این که دلیل نمیشه که اگر که کسی اینجوری میگفتم، میگفت صحابه جور دیگه فهمیدند تا به این جور دیگه، این استدلال درست بود. اما بگیم یه شهر که بعضی صحابه رو داره اینا اینجور فهمیدن، شهرهای دیگر که بعض دیگر صحابه جور دیگه فهمیدن.
صحابه که در مدینه هستن در مرآ و منظر پیغمبر بودن،
بله،
اگر خلاف سنت عمل میکردن پیغمبر ردشون میکرد، اما اونا که شهرهای دیگر هستن همچین حالت وجود نداشت.
نه، صحابه‌ای که توی مدینه هستند اینها انصارند و مهاجر کمترند، یعنی غلبه با انصاره. انصار هم کسانی هستند که با یهودی ها با مسیحی ها مختلطند. البته این حالا تو تفسیر قرآن خیلی جای حرف داره دا، که مثلا غیر المغضوب علیهم و ولا الضالین یا و غیر الضالین، آیا توی مکه یهودی و مسیحی بوده که این آیه نازل شد، یا اینکه توی مکه یه دست مردم مشرک بودن یه دست مسلمان؟ حالا این یه بحث تفسیریه ها، ولی حالا شما معمولیش اگر نگاه کنید با یه انجیل بر معمولی رو عرض میکنم، ما توی مکه یهودی و مسیحی نداریم. تو مکه، تو مدینه یهودی و مسیحی بوده، مسیحی های نجران تو مدینه دیگه، یهودی ها یهودی های همون خیبر و بنی قریظه و اینام توی مدینه بودن، یهودی ها و مسیحی ها زبانش عربی نبود، ولذا زبان مردم مدینه زبان عربی فصیح نیست. عربی فصیح توی مکه و اطراف مکه بوده، نه تو مدینه، ولذا فهم مدینه‌ای ها از حدیث پیغمبر هیچ اعتبار نداره، چون زبانش و عربیه خالص نیست. مدینه نسبت به عربی مثل تهران نسبت به فارسیه، یا قم نسبت به فارسی، قم نسبت به فارسی اصلا اعتبار نداره، چون ترک، لور، عرب، نمیدونم مهاجر اینا توش زیاده. به هر حال خب پیغمبر اینجوری که خودش مکیست و قرشیست، ان افسه من نطق بالزاد بید انی من قریش بسترزعت فی بنی کلاب، پیغمبر به همون زبان فصیح مکه‌ای داره صحبت میکنه، به این عربی صحیحه. اینا اشتباه میفهمن. خب بل پیغمبر دیگه باید فقط بگوید این مثل اینه که حالا قرآن میگه، حالا اونو درست نمیفهمن که نفهمن، باید مراجعه کنن، بیان بگن یا رسول الله مرادت چیه، این کارم نکرده. خب هر جوی اینه، این اصلا علت این که میگیم همیشه امام لازمه همینه، اگر که مردم درست میفهمیدن که امام لازم نبود. نه خیلی درست نفهمیدن. اصلا معنای عدم جدایی قرآن و اطرت همینه که اگر مردم از قرآن درست میفهمیدن یا کلام پیغمبر رو درست میفهمیدن که دیگه اطرت نمیخواست.
امام لازم بود بیان
خیلی
در مدینه بوده پیغمبرم
واجب بود بیان کرد. اینا بد فهمیدن. اگر که شما یه مسئله رو شما درست گفتید مخاطب بد میفهمه، تقصیر شماست یا اونه؟ بله مفسر میاد. بله امام معصوم همین. خیلی بگذاریم. بله کلن تخته میشه. بله قول اصحاب فهم صحابه هیچ اعتبار نداره. خلصه گفتم که این شد جایی. نه نه این اینا فرمایشات آیت الله معرفت. آیت الله معرفت از این اشکال ها به علامه طباطبایی زیاد گرفته. حق با علامه طباطبایی. فرمایشات آیت معرفت هم تو علوم قرآنی چیزا درست نیست. آیت معرفت خیلی زحمت کشیده که بگه فهم صحابه حجته، فهم صحابه اعتبار داره. نه هیچ اعتبار نداره. همون علامه طباطبایی تو المیزان درست گفته. بله خواهی نمدید شو وهابیه دیگه. بله به هر حال عرض کردم اگر که کسی بخواد حال اینجور بحث بکنه و ادامه بده اینجور بحثایی رو باید آوردن که مخالفت صحابه با حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله علتش چیه و این کفر میشود یا نمیشود، توجیه داره یا نده، از اینجور بحث. ولی به هر حال تا اینجا نتیجه این شد که تو شیعه اتفاقیه، اجماعیه که خیار مجلس ثابته. فهم عرفی هم همینه. وقتی میگن که البیعان بالخیار ما لم یفترقا، فهم عرفی افتراق به بدن را میگند نه افتراق به قول. مضافاً بر این که بایع و مشتری با هم از نظر قول، از نظر زبان دعوا نداشتن که بگوییم که تا موقعی که تفرق پیدا نکردن، یعنی تا موقعی که اختلاف پیدا نکردن خیار دارن، وقتی اختلاف پیدا کردن خیار ندارن. این اصلا معنا نداره. دو نفر که دارن صحبت میکنن اختلاف زبانی نیست. این میگه قیمت این چقدر، اون میگه اینقدر فروختم، این میگه خریدم. اینا نمیگن اختلاف یا تفرق. خب این تا اینجا راجع به اثبات خیار مجلس. اولین مطلبی که اینجا بحث میشه اینه که آیا خیار مجلس مخصوص به بیعه یا در عقود دیگرم هست؟ مثلا تو اجاره خیار مجلس داریم یا نه؟ تو صلح، تو یه هبه خیار مجلس داریم یا نه؟ این اولین بحثه که باید مطرح بشه. ولی چون شیخ انصاری رضوان الله علیه دو سه صفحه دیگر تو مکاسب اینو اشاره کرده، حالا ترتیب بحث را به هم میزنیم. اونجایی که شیخ گفته اونجا بحث میکنه، ولی جاش اینجا بوده. یعنی اینجا اولین بحث اینه که بگوییم خیار مجلس مال بیعه یا در سایر عقودم هست. ولی حالا به ترتیب مکاسب چون پیش میریم نظم بحث رو به هم میزنم اینجور که شیخ فرموده. حالا میگیم شیخ انصاری اولین مسئله‌ای که بحث کرده اینه که آیا خیار مجلس مخصوص به بایع اصیل است یا وکیل هم خیار مجلس دارد. شیخ می‌فرماید که بایع اصیل روشنه که خیار مجلس داره، و اما وکیل یه مرتبه کسی وکیل است در مطلق تصرف، یعنی وکیلیه که خودش تصمیم میگیره چی بخره بفروشه چه کار بکنه. اینجور وکیلی خیار مجلس دارد، و اونیم که وکیل است در صرف اجراء عقد اونم خیار ندارد. مثلا کسی که وکیله، مثلا مثل این که عقد نکاحو بخونه، که این فقط وکیله در خوندن صیغه است. یعنی شیخ میفرماید وکیل بل جمله خیار داره، نه بل جمله. وکیل مستقل در تصرف خیار دارد، وکیل در صیغه خیار ندارد. برای این فرمایشش مرحوم شیخ چند تا دلیل آورده. دلیل اول اینه که شیخ می‌فرماید که حدیث فرموده البیعان بالخیار، و کلمه بیع انصراف داره به بایع اصیل، و کسی که بتونه تصرف بکنه در مال، اینو میگن بیع. حال میرسم الان همین خواهد. ضمن تو پرانتز حال اینو بگم، این تو پرانتز، علت این که مثلا توی نکاح میگن خیار مجلس نیست، تو باب نکاح که خیار مجلس نیست به خاطر این که قبل از نکاح زوجین فکرشونو کردن، مثلا استخاره کردن، مشورت کردن، به نتیجه رسیدن که خوبه با هم ازدواج کنیم، بلزا میگیم این خیار مجلس وجود ندارد. خیار مجلس برای این بود که آدم فکر بکنه تو این معامله سرش کلا نرفته باشه. تو معامله معمولا آدم فکر نکرده است، یه دفعه میاد حالا یه نون میخره، بعد حالا فکر مونه که مثلا نون خریده بودیم داشتیم یا نداشتیم. اما تو نکاح مشورت کردن و کارشون کردن. چرا؟ چی؟ چرا صورت نمیگیره؟ به خاطر اینکه اونجا هم داره زن بز خودشو میفروشه پولشو میگیره دی. آیه قرآن هم که فرموده دیگه آتو هنه اجوره هنه اجرشو اجرش. آیه قرآن دیگه چرا نه هست؟ چرا؟ اصلا آتو هنه اجوره هنه اجوره هنه. پس اینه تو نکاح به خاطر اینکه آدم قبل از عقد فکرشو کرده خیار مجلس دیگه نیست، اما تو بیع قبل از عقد فکرشو نکرده ولی لذا خیار مجلس هست برای اینکه فکر بکنه کلا سرش. حکمتشو دارم میگم نه دلیل را، حکمتش اینه.
مسئله این که اگر ما فقط اختراق در مجلس را به لزوم عقد بیاریم موجب اختلال نظام میشه، همونطور که حضرت عالی فرمایش کردیم چند روز قبل در فتوایی که موجب اختلال نظام میشه باید دوباره بازنگری بشه. الان توی محافل جهانی عقود اصلا نهایت عقود همینه که بین ملل قرار بگیره، بین اردن تو بیع و غیره.
درست.
در مجامع بین المللی امضا که شد قرارداد بسته شد.
بس.
دیگه هیچ کس نگفته اونجا باید افتراق بشه بین اینا تا اینکه این لازم بشه این عقد. خب این غیر ممکنه ما بیان هم بگیم هم امضا و هم افتراق، دو تا شرط باید تحقق پیدا بکنن تا یه قرارداد برقرار بشه.
بله، همین حکمتی گفتم، مرادم همینا بودا که مثلا الان تو قراردادهای بزرگ، قراردادهای بین المللی، قراردادهای دولت ها، اونها این نکاهه و فکر و تربیشو قبل انجام میدن. دو تا رئیس جمهور که میخوان یه چیز امضا کنن، قبلش چند تا وزیر و کمیسیون های کارشناسی کارشونو کردن آماده کردن، این فقط امضا میکنه. بلیزه اونو وقت باید بگید خیار مجلس نداره.
قرارداد صلح و حدیبیه‌ام میشه برداشت کرد برای اینکه امضا که فصل خطابه، ولذا پیغمبر به اون عبدالله کیه بهش میگه ما هنوز که امضا نکردیم.
بله.
نگفت بهش که ما هنوز امضا نکردیم و افتراق هم نکردیم.
بله، همین که این بله اون تربی اون فکر کردنه اصلا اون جهات شو قبلش هست دیگه وقت خیار مجلس رو میشه این کار کرد.
خب
حالا الان کلمه بیا دارم بس میکنم دیگه، الان هم بیا میخوام بگم، الان پنج تا دلیل میخوام بیارم که بیا چی رو میخواد بگم. مرحوم آقای نائینی اومده فرموده که کلمه بیا شامل وکیل نمیشود به خاطر این که وکیل در اجراء صیغه نادره. کلمه بیع شامل فرد نادر نمی شود. تو معاملات کمه که کسی بگه آقا شما بیا یه صیغه عقد بر ما بخون. بلذا البیعان شامل وکیل نمیشه. حالا این حرف اگر که همین جوری باشه جوابش اینه که غلبه در وجود موجب انصراف نمیشود، ندرت در وجود هم سبب انصراف نمیشه. یعنی اون انصراف به این انصراف از این اولا. البته اینم حالا مال این زمانستان، یعنی حال زمانی که ما الان داریم، مردم وکیل در اجراء صیغه تو معاملات معمولا ندارند، خیلی کمی.
نمایانه خرید دارن دیگه، الان که صیغه وجود نداره.
نداره ها،
جایگزین صیغه
هست. خب نه، اون وکیل در خرید و فروش، اون همون وکیل مستقل در تصرف میشه. ولی اگر مثلا شما تاریخ رو نگاه کنید، 100 سال پیش 200 سال پیش مردم معمولا اینجوری بودن. یعنی یکی از کارهایی که طلبا میکنن اینه که الان صیغه عقد نکاح رو طلب میارن میخونه به این غلبه داره. 100 سال 200 سال پیش به قبل همیشه اینجوری بوده، کسی خونه ای باقی رو میخواست بفروشه یا بخره، میرفتن پلو امام جماعت محل میگفتن شما صیغه شو بخون. یعنی تو معاملات وکیل در اجراء صیغه نادر نیست، الان نادر شده، قبلا این خیلی متعارف هم بوده. پس اولا ندرت سبب انصراف نیست، بر فرضم باشد تو معاملات ندرت نبوده. آیت الله خویی فرموده کلمه بیعان به تثنیه است، دیگه بیع یه ماده داره، یه هیئت داره، ماده اش یعنی بیعه، بیعم یعنی نقل و انتقال، تملیک و اینن به مالن، عاوزت و مالن به مالن، اینم میگن بیعه. یه ماده داره، یه هیئت داره، هیئتش هم هیئت بیعه. بیعه صیغه صفت مشبهه میشه. آقای خویی میفرماید که نه ماده این کلمه نه هیئت این کلمه هیچ کدام دلالتی بر این ندارد که بایع باید اصیل باشد. بایع یعنی کسی که این بعتو و قبلتو را میگه، میخواد اصیل باشه، میخواد وکیل باشه. ولذا انصرافی که شیخ انصاری فرموده نادرسته. این فرمایش آیت الله خویی، جواب فرمایش اینه که بله الان یک کلمه تمام، جوابش اینه که شیخ انصاری نگفته از لفظ بیان انصراف داره. شیخ انصاری میفرماید ادله خیار مجلس انصراف داره، نه لفظ البیه. یه وقت کسی میگه این کلمه انصراف داره، اشکال آقای خویی وارده. اما یه وقت کسی میگه این حدیث مجموع من حیث المجموع حدیث، میگوید مالک اصیل خیار داره نه وکیل. ولذا حق با شیخه و اشکال آقای خویی به شیخ وارد نیست. این نه نه بین بیعان بالخیار مالم یفترقا از افترقا و جبل بی، اینجوری کل این رو بخونید. این آیا بایعو میگه یا اینکه هر کسی که مالکه؟ شیخ میگه هر کسی که مالکه، حدیث میگه. تو بعضی روایاتش اینجوریه، چون که افتراق دلیل بر رضایت هست، رضایت هم با یه مال مالکه، نربطی به وکیل که رضایت داشتن نداشته هیچ تأثیر نداره. این تا اینجا حالا اولین دلیل. سه چهار تا دلیل دیگه هم شیخ داره بعد عرض بخواهد کرد.